أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از مصادر نهج البلاغه که در جلسه گذشته به اون پرداختیم، به نظرم آمد درباره ترجمه ها و شروع نهج البلاغه هم یک گزارش مختصری اینجا ارائه کنیم، با اینکه خب بحث قرار بود درباره اعتبار نهج البلاغه و امکان استناد به نهج البلاغه در بحث‌های فقهی، اخلاقی و اعتقادی باشه، اما برای اینکه حالا این بحثم تکمیل بشه گفتیم یه مختصری درباره شروع و ترجمه هایی که پیرامون نهج البلاغه نوشته شده مطالبی رو عرض بکنیم. ببینید، از بعد از گردآوری نهج البلاغه با یه فاصله کمی بعد انگیزه برای شرح نهج البلاغه و اقدام در نقل‌ها و گزارشات شروع شده. از اون زمان، یعنی تقریبا از قرن ششم، چون این در تقریبا ابتدای قرن پنجم تمام شد نهج البلاغه، حد اکثر چند ده سال یا مثلا صد سال بعد، شرح نویسی بر نهج البلاغه شروع شد. از اون روز تا امروز که چیزی حدود 1000 و اندی سال، 1040 سال میگذره، شرح‌های متعددی بر نهج البلاغه نوشته شده. در برخی از کتاب‌ها آمار شرح‌های نهج البلاغه را تا 210 شرح برشمردن. از 26 شرح شروع شده، نام 26 شرح رو مرحوم حاج میرزا حسین نوری در خاتمه مستدرک آورده، صفحه 513. تا شرح کتابی تحت عنوان شروع نهج البلاغه متعلق به شیخ حسین جمعه که 210 شرح رو برای نهج البلاغه ذکر کرد. البته ممکنه بسیاری از این شرح‌ها به صورت مختصر یا تکنگاری بوده باشه. ما وقتی میگیم شرح نهج البلاغه منظور شرح کامل نیست، این شامل شرح کامل مفصل، شرح کامل مختصر تا شرح برخی خطبه ها یا از حضور شما کلمات قصار و یا تکنگاری هایی که مثلا به خصوص درباره خطبه شقشقیه یا خطبه متقین یا خطبه قاصعه تألیف شده، همه را در بر می‌گیره. اون کتاب‌های معتبری که توسط مؤلفان معروف و مشهور و قابل اعتماد به اصطلاح ذکر کرده اند، یک کسی مثلا مرحوم علامه امینی در القدیره که در شرح حال سید رضی به شرح به نام 89 شرح نهج البلاغه اشاره میکنه، جلد 4 عرض به حضور شما. اونجا وقتی بحث از سید رضی به میان میاد، مرحوم آشقاقا بزرگ تهرانی در الزریعه به 148 شرح اشاره میکنه. اینا کتابهایی بالاخره معتبر از ناحیه اهل تحقیق نوشته شده. جلد 4 صفحه 111 تا صفحه 161، چیزی حدود 50 صفحه رو به ذکر این شروح نهج البلاغه پرداخته است. مرحوم عطاردی در مقدمه کتاب شرح و نهج البلاغه لشارح من القرن الثامن به 83 شرح اشاره کرده که این شرح نهج البلاغه از یک شارحی از قرن هشتم اسم نیورده، چون برخی احتمال دادن این شرح نهج البلاغه مربوط به علامه هلی باشه. یه قرائنی هم ذکر کردن که در برخی کتاب ها این نام این شرح نهج البلاغه به اصطلاح به علامه هلی نسبت داده شده که او نوشته. این هم عنوانش ظاهرا مختصر شرح نهج البلاغه یه همچین عنوانی داره. یا مثلا سید محسن امین در کتاب اعیان و شیعه به 31 شرح اشاره کرده، اعیان و شیعه جلد 8 صفحه 245. علی‌ای حال صرف نظر از این آمار بلند در مورد نهج البلاغه که اگر به اون زمینه بشه ترجمه های نهج البلاغه خیلی بیش از اینه. شما به آمار بالایی از ترجمه های نهج البلاغه برخورد میکنید که هم به زبان فارسی، انگلیسی، اردو و برخی زبان های دیگر دنیا نهج البلاغه رو ترجمه کردن. اونام یه چیزی حدود از به حضور شما 50 یا بیشتر، بیش از 50 ترجمه از نهج البلاغه عرضه شده و کماکان هم ادامه داره. اما در بین این شروح و ترجمه ها برخی برجستن. ما دیگه اینجا یکایک بخوایم نام این 80 و اندی یا 100 خورده ای یا 200 شرح نهج البلاغه رو ببریم، این هم وقت میگیره هم ضرورتی نداره. این در کتاب ها آمده، میتونید مراجعه کنید، توضیحات اجمالی هم داده شده. اما در بین این شرح ها بعضی از شرح ها مهمتر از بقیه هستند و همچنین برخی ترجمه ها اهمیت و استحکام و اتقان بیشتری از ترجمه های دیگر دارند. ما حالا فرض به حضور شما به برخی از مهمترین شروح نهج البلاغه اینجا میپردازیم و یه معرفی اجمالی از این شروح خواهیم داشت. اما قبل از اون یه دستبندی کوتاهی از شروح نهج البلاغه مناسب به نظر میرسه. ببینید شروح نهج البلاغه برخی ترتیبی هم برخی موضوعی هم. البته این یه تقسیمه، یعنی از حیث این که از ابتدای نهج البلاغه شروع کرده باشن به شرح کردن، حالا یا تا پایان نهج البلاغه یا مثلا تا یک حدی که تا توانستن و دیگه فرصت ادامه داشتن، ادامه دادن نداشتن. در شروع ترتیبی خب میتوانیم مثلا به شرح منهاج البراءه از قطب الدین راوندی اشاره کنیم، یا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. از شروع موضوعی میتونیم به شرح بهج السباقه تألیف مرحوم شیخ محمد تقی تستری یا شوشتری که تقریبا همین 30 سال پیش از دنیا رفت. حالا وقتی معرفی بکنم شرح مرحوم تستری رو بیشتر معلوم میشه. این شرح موضوعیه. پس یک تقسیم بندی، برخی شرح‌ها ترتیبی هن، برخی موضوعی، مثل تفاسیر قرآن. برخی شرح‌ها کاملند، برخی ناقص. خب شرح مثلا نهج البلاغه ابن ابی الحدید یه شرح کامله. حالا یه موارد اندکیست که مثلا ممکنه درش نباشه، اما برخی شرح‌ها ناقصن. یعنی مثلا فرض بفرمایید تا یه جایی نوشته شده و دیگه ادامه پیدا نکرده، یا دیگران اون رو تکمیل کردن، مثل منهاج البراءه که مرحوم میرزا حبیب الله خویی اون رو نوشتند. این البته ایشون تا خطبه مثلا 228 خودش نوشته، بعد دیگران تکمیلش کردند، مثل مرحوم علامه حسنزاده، آیت الله حسنزاده آملی، و البته یکی دیگه که دیگه این کامل شد، ولی مرحوم میرزا حبیب الله خویی اون رو ناقص نوشته. باز در یک تقسیم بندی دیگر، بعضی شعرها مختصرن، بعضی شعرها مبسوطن. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 20 جلده. شرح نهج البلاغه از حضور شما قطب راوندی مقدارش خب خیلی کمتره از اینه. یا مثلا شرح نهج البلاغه ظهیرالدین بیهقی که به نام معارج و نهج البلاغه منتشر شده، 2 جلده، متوفای ظهیرالدین بیهقی، متوفای 565، یعنی در قرن 6 نوشته شده. بعضی از شرح‌ها هم که اساساً تکنگاری است، یعنی پیرامون یک خطبه به خصوص نوشته شده و همون خطبه شرح داده شده. پس اگر بخوایم شرح‌ها رو دسته بندی بکنیم، از یک منظر شرح ترتیبی به شرح ترتیبی و شرح موضوعی تقسیم میشه، از یک منظر به مختصر و مبسوط تقسیم میشه، از یک منظر به کامل و ناقص تقسیم میشه. اینا حالا شروعیست که با ملاحظه اون تکنگاری هایی که شده، و البته این شرح‌های تکنگاری رو بعید نیست در داخل همون شروع ناقص قرار بدیم. این اقسام البته با هم متداخل هم هستن که خب حالا میشه بر اساس این معیار یا ضابطه یکی یکی این به اصطلاح شرح‌ها رو تو این دستبندی و با این معیارها وقت سنجی. اما تو همه این شرحهایی که درباره نهج البلاغه نوشته شده، چند تا شرح اهمیت بیشتری پیدا کردن و بیشتر مورد توجه بودن و علارغم سابقه کهن اونها هنوز هم ماندگارند. یکی از اونها، حالا ببینید، مثلا فرض بفرمایید وقتی یک کسی مثل ابن ابوالحدید میخواد از شعرهای نهج البلاغه، شعرهای مهم نام ببره، به مثلا شرح خود اراوندی اشاره میکنه. یا مرحوم توستری وقتی میخواد از شعرهای مهم نام ببره، به سه تا شعر اشاره میکنه. میگه مهمترین شعرهای نهج البلاغه این ستان: یکی شرح ابن ابوالحدید، یکی شرح ابن میثم بهرانی، و سومی هم شرح مرحوم میرزا حبیب الله خویی، منهاج البراءه. اگر هم بخوایم واقعا از مجموع شعرهایی که به اصطلاح تا حدود 30 یا 40 سال پیش نوشته شده، 5 شعر رو نام ببریم، یکی شعر قطب راوندی است، یکی شعر نهج البلاغه ابن ابوالحدید، یکی شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی، و یکی هم از حضور شما شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی، بعد از اون شرح نهج البلاغه مرحوم توستری. البته در سالهای اخیر خب بعضی شروع مختصرتر یا مثلا روانتر به زبان فارسی نوشته شده، مثل شرحی که عرض به حضور شما آیت الله مکارم مجموعه این زیر نگاریشون پیرامون نهج البلاغه نوشتن، یا شرح علامه جعفری، یا شرحی از مرحوم آقای منتظری که در 15 جلد چاپ شده. اینا حالا اقداماتی است که در این سالهای اخیر صورت گرفته، و البته مرحوم دشتی هم یک اقداماتی را به یک شکل دیگری در رابطه با نهج البلاغه صورت داده که اونام کارهای ارزشمند نیست. مثلا یکی از کارهایی که مرحوم دشتی کرده این است که فرهنگ معارف شروح تنظیم کرده. فرهنگ معارف شروح اومده از چیزی حدود 17-18 شرح به اصطلاح یه فرهنگنامه درست کرده، مطالبی رو که این شروح در مقام تبیین و تفسیر کلمات امیرالمؤمنین بیان کردن رو به اصطلاح تحت یک عناوینی قرار داده. ما حالا اجمالا به معرفی برخی از این شروع، همین 4-5 تا شهر که شروع مهمترم هست، میپردازیم که انشالله با یه شناخت اجمالی بتوانیم در مقام مراجعه به این شروع وارد بشیم. اولین شرح، شرح قطب راوندی است، متوفای 573. خب تحت عنوان منهاج البراءه، ما همین عنوان رو رو کتاب مرحوم میرزا حبیب الله خویی هم میبینیم. دو تا منهاج البراءه داریم، یکی قطب راوندی است، یکی هم شاید یکی از مهمترین مآخذ شروع بعدی نهج البلاغه همین شرح قطب راوندی است. البته ابن عبدالهدی در از حضور شما کتاب خودش تقریبا شرح نهج البلاغه رو، شرح قطب راوندی رو به باد انتقاد گرفته. از جمله انتقاداتی که ابن عبدالهدی به شرح قطب راوندی داره میگه اینه که او اطلاع بر تاریخ نداشته و لذا به اصطلاح اونطوری که باید شاید نتونسته مطالب رو بیان کنه. اما در این حال با اینکه او را مورد استهزاء قرار داده از این جهت، اما در این حال خود او هم از حضور شما در یه جاهایی از این شعر استفاده کرده. بالاخره همیشه اولین گام ها و پیشگامان یک کاری کار سختری در پیش دارن و طبیعی است که یکی از مآخذ و مصادر اصلی کارهای دیگر همین کتابی است که مقدمه بر اونها از نظر زمانی باشه. به هر حال این منهاج البراءه به عنوان شاید به تعبیر برخی اولین شرح نهج البلاغه، حالا اولین یعنی اولین شرح قابل توجه در مورد نهج البلاغه ذکر میشه. ما قبل از به اصطلاح قطب راوندی هم برخی شروح دیگه بر نهج البلاغه داریم که من اشاره کردم، مثل معارج و نهج البلاغه که متعلق به ظهیر الدین بیهقی متوفای 565 اون مقدمه بر راوند قطب راوند است. اما این به هر حال بیشتر مورد توجه قرار گرفته. دومین شرح که مفصله شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیده. در مورد این شرح خب به جرأت می توانیم بگیم از مهمترین شرحهایی است که در مورد نهج البلاغه نوشته شده، اونم توسط یک عالم غیر شیعه. او از نظر کلامی و اعتقادی معتزلی بود و به جهت همین اعتقادش در لابلای نهج البلاغه مطالبی بیان کرده که بعد مورد اشکال واقع شده. ابن عبدالهدی که متوفای 656 قمری است، به ادعای خودش شرحش با دو برجستگی و دو محور دنبال شده، یعنی در واقع هم جنبه ادبی و هم جنبه تاریخی رو در این به اصطلاح کتاب برجسته کرده. از جهت ادبی چون خودش مسلط به ادب عربی بوده و شعر می گفته، لذا قهرن به این جهت در شرح نهج البلاغه توجه کرده. مسائل تاریخی را هم مقصود واردش شده، یعنی شاید در بعد پرداختن به مسائل تاریخی پیرامون خطبه ها و نامه های امیرالمومنین هیچ یک از شروع نهج البلاغه به اندازه ابن عبدالهدی وارد نشدند. حالا بعدن میگیم خود این در این حال یه اشکالی رو متوجه این شرح کرده. اما مسئله ای که وجود داره اینه که بالاخره اعتقاداتی داشته، اعتقاداتش در لابلای شهر خودشون نشون داده و بعضا مورد اشکال و نقد هم واقع شده و نقدهای متعددی هم بر نهج البلاغه بر این شهر نوشتن، از جمله شیخ یوسف بهرانی، محدث بهرانی، یه نقدی نسبت به بعضی از قسمت‌های نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی داره. مثلا ببینید بالاخره ابن ابی الهدی نقل میکنه که شیوخ معتزله اتفاق دارن که بیعت با خلیفه اول صحیح بوده. صحت بیعت با خلیفه اول را اظهار میکنه ولو معتقد است امام علی علیه السلام بر هر سه خلیفه پیشین خودش مقدمه. منتها میگه در امامت افضلیت ضروری نیست، میشه غیر مفضول هم امام بشه، ضرورت نداره که اگر مثلا ضرورت نداره امام افضل باشه که نتیجه این بشه اگر مفضول امام شد پس اساسا بیعت با او صحیح نباشه. ضمن این که بیعت رو صحیح میداند، بیعت با خلیفه اول رو و علی را افضل میداند، اما در این حال میگه وجه صحت هم اینه که افضلیت در امامت ضروری نیست. چون یه استدلال هم میاره، میگه که از حضور شما بالاخره وقتی مردم انتخاب بکنن خلیفه را، حالا چه به نحو اجماع چه غیر اجماع، یعنی حتی اگر انتخاب خلیفه اتفاقی و اجماعی هم نباشه، خود این باعث میشه که این بیعت صحیح باشه. خب این اعتقادات قهرن در یه جایی در این شهر بیان شده و البته مورد نقد و اشکال هم قرار گرفته. خود ابن ابی‌الهدی جالبه ادعا میکنه که من این شهر را از رجب سال 644 تا سفر سال 649 به پایان رسوندم، یعنی از این تاریخ تا این تاریخ طول کشید که این 20 جلد رو نوشته. و خودش میگه که دقیقاً 4 سال و 8 ماه طول کشید من این شهر رو بنویسم، دقیقاً به اندازه دوران خلافت خود حضرت علی، چون خلافت امیرالمومنین هم 4 سال و 8 ماه طول کشید. حالا این تصادفی بوده یا به اصطلاح با فکر و برنامه اینجور شده، این حالا نمیدونه، ولی این خودش این به اصطلاح مقایسه رو میکنه. در مسائل تاریخی البته خود ابن ابی‌الهدی مورخ نبوده، ولی عمدتاً به 3 کتاب مهم تاریخی، یعنی الاغانی ابوالفرج اصفهانی، سیره ابن هشام و تاریخ طبری استناد کرده. این یه معرفی اجمالی از شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الهدی. اما یه اشکالاتی رو متوجه این شهر کردن، از جمله مرحوم توستری در مقدمه شرح خودش بر نهج البلاغه با عنوان بهج السعاده چیزی حدود 7 اشکال به شرح ابن ابی‌الهدی وارد میدونه. کار این رو با معرفی انشاءالله به همراه معرفی سایر اون 2 شرح دیگه انشاءالله جلسه آینده شنبه دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.